بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا إنه خير ناصر المؤمنين صلى الله على محمد النبي لعنت الله على أعدائه مجمعين من أطفال إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که در رابطه با آخرین دلیلی که نه جزو آخرین دلیل بلکه یکی از دلایل، چون بحث دلیل عقلی هم بعد از این باید خواهد آمد، که برای اعتبار خبر ثقه تمسک شده بود، تمسک به سیره بود که سیره اغلائیه من زمان ناهازا که قهقراءن برگردیم به زمان معصومین علیه السلام، بر این است که عمل میکردن به خبر ثقه و ترتیب اثر به خبر ثقه میدادن، و اگر نبود اعتبار خبر ثقه در نزد معصومین علیه السلام، از اونها ردعی صادر میشد. پس چون ردعی صادر نشده و این سیره که مشاهد است موجود هست، پس بنابراین علی هذا میتوانیم بگیم همین سیره اغلایی خودش یک دلیل بر اعتبار خبر ثقه باشد. در مقابل این مطلب اشکال کردن به چند وجه که عمدتاً کلام ما در این بود که گفتن رد رسیده و اون رد عبارت است از آیاتی که نهی از عمل به غیر علم کرده است. این که تخصیص دادن در بین اصولیین قائل شدن و مشهور است به این که این آیات مربوط به باب عقاید هست، از نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه عرض کردیم که درست نیست. ایشان در اینجا مخالفت با شهرت دارند، اما نه، این آیات به مطلق عمل به غیر علم نهی می کند، خواه در باب اصول باشد یا در باب فروع باشد. انما الکلام در این بود که آیا می شود از این اشکال جواب داد یا خیر. سلام علیکم و رحمت الله. در رد این اشکال بزرگان فرمایشاتی داشتند، صاحب کفایی و دیگران، و جواب از اون بیانات هم داده شد. عمدتاً وجهی بود که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در اینجا بیان فرموده بودند. اجمالش بنده عرض میکنم، فهرست بحثایی که شد تا برسیم بحث امروز. حاصل اون اشکالی که ایشان کرده بودند این بود که لقائل ان یقول، به این که خودش یک وجهی بود که سیره با وجود این آیات اعتبار ندارد، زیرا مزاحمت بین سیره و آیات ناحیه از عمل به غیر علم، این مزاحمت بین تام الاقتضا و غیر تام الاقتضا است، زیرا نهی موجود در آیات به نحو عموم هست که از غیر علم نباید تبعیت کرد، خواه منشأ اون دلیلی که مفید و نست خبر باشد یا غیر خبر، و ظهور عام در عموم یک امریست که واضح و این هیچ به اصطلاح حالت منتظره ای ندارد. به عبارت دیگر مقتضی برای این ظهور تام است و تمام. طرف مقابل خبر ثقه است. خبر ثقه میگوید چی؟ سیره است. سیره میگوید چی؟ سیره میگوید که شما از خبر، از ظن حاصل از خبر تبعیت کنید، چون اوغلا تبعیت میکنند، به این ظن اعتنا میکنند. ظهور این سیره در اعتبار خبر کی منعقد میشود؟ موقعی که چیزی در مقابل این ظهور به عنوان مانع نباشد. و واضح است که آیات که ظهور در عموم از نهی به غیر علم دارند، قهرن مانع ظهور سیره در اعتبار ظن حاصل از خبر ثقه است. پس ظهور عام در عموم که آیاتن تام است، متوقف بر چیزی نیست، ولی ظهور سیره در اعتبار ظن حاصل از خبر مقید است به عدم وجود مانع و کفایت می کند به عنوان مانع ظهور عام در عموم. پس ظهور سیره مقید هست به عدم وجود مانع، ولی ظهور عام مقید به قیدی نیست، اون محقق است فعلا. پس ظهور عام در عموم موجود فعلا، ولی ظهور سیره در اعتبار خبر ثقه موجود نیست این ظهور بالفعل. چرا؟ چون مانع دارد. پس اگر دلالت سیره به نحو تام و تمام نبود اقتضاءً، ولی ظهور در ناحیه عام تام بود اقتضاءً، هیچگاه غیر تام الاقتضاء نمیتواند مزاحم با تام الاقتضاء باشد. این بیانی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اشکال در این مقام ذکر فرمودند. و اما جواب از این بیان خودشان میفرمایند که این کلام هم بناءً ناصحیح است و هم مبناءً، اما بناءً صحیح نیست برای خاطر این که فرمودند و اینا گذشت، ما اینا را اعاده میکنیم چون فاصله شده از بین بحث قبل و فعلی، از این جهت چاره جز این نیست که مطلب به ذهن بیاد. اما اشکال بنایی اینه که به عبارت دیگر اشکال صغروی در حقیقت، اونجا هم عرض کردیم سابقا، این است که ما نحنفی از این قبیل نیست که تزاهم بین تام الاقتضا و غیر تام الاقتضا باشد. چرا؟ برای خاطر این که شما همیشه اقتضای هر دلیلی را باید با قطع نظر از غیر در نظر بگیرید، اما با ملاحظه با غیر در نظر گرفتن این معنا را شما نباید معیار و میزان قرار بدید. شما میاد این چنین ادعا میکنید با وجود آیات ناحیه از عمل به غیر علم ظهور سیره در اعتبار خبر ثقه اعتبار ندارد. چرا؟ چون این ظهور منعقد نمی شود. ما عکسش می تونیم ادعا کنیم به تعبیری که من درس کردم، و اون این است که ما میگیم آقا ظهور عام در عموم هم با وجود سیره عقلایی در مقابل او نسبت به خصوص خبر ثقه این ظهور مخدوش است. اگر شما ظهور عام را با قطع نظر از سیره در نظر میگیرید، خب ظهور سیره را با قطع نظر از عام در نظر بگیرید، در این صورت هر دو تام الاقتضاء هستند، چون هر یک از این دو دلیل با قطع نظر از دیگری تام است، با ملاحظه دیگری مشکل پیدا میکند. پس کما این که با وجود عمومات ادعا کردین که ظهور سیره در اعتبار خبر ثقه مخدوش می شود، ما عکسش هم میگیم ظهور عام با وجود سیره قهرن مخدوش می شود در عموم. و اگر نه با ملاحظه یک دیگر باشد، هر دو غیر تام و اقتضا هستند، هر دو غیر تمامند اقتضا هستند. هازا اشکال صغروی که در اینجا بود. و اما مبناءً که اصل کلام را ما قبول نداریم، اون یک بیان مبسوطی داشتن که در سابق هم بیان شده بود که ما در اثناء این مطلب بحث ما تمام شد، لذا بنده ابتداءً اون بیانی را که قبلا هم عرض کردیم عرض بکنم تا به تتمه فرمایشان برسیم. فرمودن در اینجا در حقیقت خلط بین مقتضی در مقام ثبوت با مقتضی در مقام اثبات شده است. در سابقم که در حدود دو صفحه بحث کردن مرحوم شیخ رضوان الله علیه، اونجا فرمودن که ما هرگاه مقتضی را ملاحظه می کنیم در مرحله ثبوت باید مانع را هم در همین مرحله لحاظ کنیم، یعنی بین مقتضی ثبوتی با مانع در ظرف ثبوت باید ملاحظه برقرار بشود. ولی شما فرض کنید مانع در مقام اثبات رو، این نباید با مقتضی در ظرف ثبوت در نظر بگیریم، چون مانع در مقام اثبات و ظرف اثبات با مقتضی در ظرف اثبات باید سنجیده بشود. رتبه هر شیء را در نظر داشته باشید، رتبه مقتضی و مانع در مقام ثبوت غیر از رتبه مقتضی و مانع در ظرف اثبات است. اگه این دوتا رو با هم خلط کنیم دوچار مشکل میشیم، که این خلط در سابق هم شد در بحث حجیت ظواهر. این بحث شده بود در سابق که آیا با وجود ظن بر خلاف است یا با عدم وجود ظن بر خلاف. اونجا مبسوطا بحث کردن که شما مقتضی را در ظرف ثبوت ملاحظه میکنی یا در مقام اثبات. هر یک از اینها را با دیگری نباید خلط کرد، لذا در اینجا میفرمایند این خلط واقع شده است. جهتش این است که اون چه که در مورد عام شما ادعا کردین به عنوان تام الاقتضا میشود گفت، این است که عام در مقام ثبوت نه در مقام اثبات. شما تمامیت اقتضاء عمومات در ظهور در عموم و استقراق را در ظرف ثبوت با مقتضی در ظرف اثبات خلط کردین. بله، اون چه که شما گفتین عام در عموم تام الاقتضاء هست، تام الاقتضاء هست ثبوتن. در ظرف ثبوت اگر باشد، خب در ظرف ثبوت در مورد سیره باید بحثی که الان مطرح خواهد کرد باید این مطلب رو ما بگیم. شما آمدید مقتضی در ظرف ثبوت را به عنوان مقتضی در مقام اثبات گرفتید، میگیم پس بنابراین عام ظهورش در عموم تام است در مقام ثبوت و اثبات، با اینکه ثبوتن تام است. مقام اثبات باید نگاه به ظرف خودش باید ملاحظه بشود مانعی دارد یا ندارد. بنابراین مقتضی ثبوتیش لا ریب فیه هست، در او هیچ حرفی ما نداریم، تام است. اما سیره را باید در نظر بگیریم، در ظرف ثبوت و در اصل تقرر با قطع نظر مقام علم ما و جهل ما، آیا اینجا اقتضاء اعتبار را دارد یا ندارد؟ این با جداگانه بحث بشه. در این مقام دیگه کاری به ظهور عام در عموم نداریم، میاییم ظرف اثبات عمومات را در نظر میگیریم ببینیم اینجا مقتضی او تام است یا نه. حالا مقتضی سیره با اون میاییم، حالا فعلا عام را مطرح کنیم. مقتضی برای اینکه ظهور عام در عموم اعتبار دارد و موجب علم ما میشود این چیست؟ این که وضع نیست. در ظرف ثبوت ممکن است بگیم آقا مقتضی عام در عموم همون وضع است که وضع شده است، الفاظ خاصی برای دلالت بر عموم و استقراق. اما اونچه که موجب علم ما می شود به این که عموم عام در عموم ظهور او اعتبار دارد این چیه؟ این که دیگه وضع نیست، این سیره اغلاست. بناء اغلا بر این است که اگر لفظی که موضوع لل عموم را دیدند حمله بر عموم می کنند، مالم یمنع انهو مانع. اینه دیگه. پس مقتضی اثباتی ظهور عام در عموم عبارت است از سیره اغلا. حالا اینا تمام بر اساس اون فرمایشاتی است که در سابق فرمودند. ما حالا در اینجا بحث تزاهم را در صورتی میتونیم بگیم که در ظرف اثبات، در ظرف اثبات که بگیم عقلا دو تا بنای عملی باید داشته باشن. یک بنای عملی عقلا بر اعتبار خبر ثقه است. بنای عملی دومی عقلا دارند و اون این است که الفاظ موضوعه للعموم که ظهور در عام دارند، این ظهور معتبر است. پس دو تا بنای عقلا ما داریم در اینجا. اینجا میتونیم بگیم که این بنای عقلا در رابطه با اعتبار خبر ثقه مزاحم است با بنای دومی که عقلا دارند در رابطه با اعتبار ظهور عمومات در عموم، چون اون ظهور بر اساس وضع بود. اعتبار او که ما علم به این پیدا کنیم که اون ظاهر معتبر است و اعتنای به اون ظاهر باید بشود، این از ناحیه چیز از ناحیه بنای عقلا است. اینی که وضع نیست. خب ما دو تا بنای عملی عقلا باید در اینجا داشته باشیم. حالا اگر دو تا بنای عقلا بود، اگر مرجحی داشت احد هما بر دیگری که خب مقدم میشد ذل مرجح، اگر ترجیحی در مقام نبود قاعده باب تزاحم چیز آقا تساقط، هر دو باید برن کنار. حالا در اصل این که دو تا بنا هست حرفه، ظاهرا دو تا بنای عقلا ما نداریم. یک بنای عقلا بر اعتبار خبر ثقه، یک بنای دوم یعنی یک سیره عقلاییه دوم بر این که الفاظ موضوعه للعموم ظهور در عمومشان بر معتبر باشد و متبع باشد. دو تا بنای عقلا نیست در اینجا تا گفته بشود، بلکه بنای موجود واضح است که یک بنا بیشتر نیست. خب اون بنا چیست در اینجا؟ یا بنای عقلا بنای عملی بر این است که به ظهور عموم عمل کنند، ظهور عام مطلقا، چه ظن برخلاف باشد چه ظن برخلاف نباشد، یا این که بگیم بنای عملی عقلا بر اعتبار ظهورات است مادامی که ظن برخلاف وجود نداشته باشد. یکی از این دو حال باید باشد. پس دو تا بنای عقلا ندارن، یک بنای عقلاییه بر عمل به عمومات هست و لا غیر. این بنای عقلا یا به نحو الاطلاق هست، یعنی اهم از این که زنده برخلاف در مقابل باشد یا نه، یا به نحو تقیید هست. به نحو تقیید معناش این است که مادامی که زنده برخلاف اون عموم نباشد، بنای عقلا بر اعتبار ظهور الفاظ عموم در عموم است. خب بنابراین بنای دومی که نیست، پس اگر بنای دومی نیست، برای ظهور عمومی در مورد در فرض دوم، در موردی که خبر ثقه از نظر عقلا معتبر شد، ظهوری برای عمومات نمیماند. اگر ظهوری برای عمومات نماند، اون حرف اولیشان زنده میشود و اون این است که ما در اینجا دوتا مقتضی نداریم که بینشان تزاحم باشد. بعد بحث بکنین بگین آقا هرگاه تزاحم بین تام الاقتضا و غیر تام الاقتضا شد، تام الاقتضا رو مقدم بر غیر تام الاقتضا باید دانست. به اینجا نوبت به اینجا نمیرسه. چرا؟ چون نسبت به سیره فرض بنه است که بنای دوم نیست. اگرم مشروطن بنای عقلا نسبت به ظهور عام باشد، در این فرض اون چه که معتبر است فقط ظهور بنای عقلا بر اعتبار خبر ثقه است، در این صورت دیگه برای عام ظهوری نمیماند. پس در یک صورت ظهور منحصرا برای عام است و لاغه، و اون اونجایی است که بنای عقلا بر اعتبار ظهور عمومات باشد مطلقا، و در صورت دیگر فقط بنای عقلا نسبت به خبر ثقه و واقع است و لاغیر. چرا؟ چون اگر گفتیم بنای عقلا در رابطه با عموم عمومات مقید هست به فرض نبود خبر ثقه در مقابل او، به فرض نبود خبر نبود مانع، و اگر سیره عقلایی بر اعتبار خبر ثقه باشد، این مانع است از اون بنای عقلا. خب در این فرض بنای عقلا برای عموم نیست، بناء عقلا برای چیست؟ برای خصوص خبر ثقه. پس ما دو تا بناء عقلا در این صورت نداریم. اگه دو تا بناء عقلا نبود، دو تا مقتضی نیست. اگر دو تا مقتضی نبود، دیگه بحث این که بین تام الاقتضا و غیر تام الاقتضا معارضه و مزاحمت باشد، چنین چیزی اساسا اصلا وجود ندارد. پس بناءً علی هذا، این مبنا که عبارت باشد از تزاحم بین تام الاقتضا و غیر تام الاقتضا، مبنی بر این است که دو بناء عقلایی باشد و واضح است که دو بناء عقلا نیست. اگر دو تا بناء عقلا ما نداشتیم، بنابراین هیچگاه بین تام الاقتضا و غیر تام الاقتضا در مورد بحث ما چنین تزاحمی واقع نخواهد شد. یک مطلبی را در سابق بیان کردن که بر اساس اون مطلب اینجا ممکن است کسی توهم کند، و اون مطلب سابق این است که در اونجا گفتن اگر شارع در طور کلی نهی از چیزی بکند که بنای عقلا بر اوست، در اینجا ما می توانیم از این نهی شارع استفاده بکنیم، از این که اون ظهوری که از دلیلی که در مقابل اون چیزی که بنای عقلاست بر او قرار دارد، از این ظهور باید ما رفعیت کنیم. نتیجه رفعیت از این ظهور امر بالملازمه، امر به اون چیزی است که ظاهر است. مثلا در همین محل بحث ما در اینجا می‌بینیم که عموماتی وجود دارد به عنوان اینکه نهی کرده است ما را از عمل به غیر علم. این نهی واصل از ناحیه شارع است. در مقابل این عام، سیره عقلایی بر اعتناء به خبر ثقه بوده است. از خبر ثقه چی حاصل می شود؟ نهایت چیزی حاصل می شود، ظن است دیگه. ما بگیم این نهی شارع که راجع به عمل، یکی از مواردش راجع به عمل به خبر ثقه است، این نهی در واقع بالملازمه امر است به این که شما از ظهور عام تبعیت کنید. نهی از عمل به غیر علم که ما بین نهی از ضد و امر به ضد آخر ملازمه بدانیم، از این باب. نهی از عمل به غیر علم که از مصادیق او عمل به خبر ثقه است، این امر به عمل به ظهور عام است. پس که انه آیات رادعه از عمل به غیر علم لبن بر می گردد به این که امر به اتباع از این ظهور عام کرده است ما را شارع. خب حالا این چه نتیجه می دهد؟ نتیجه این است که پس بنابراین عمل به خبر ثقه از باب قیام سیره عقلایی اعتبار ندارد، و ما در اینجا دلیل داریم بر اعتبار عموم عام در ظهور در عموم و ظهور عام در عموم. این برای ما معتبر است. پس باز برگشتیم به اون حرف که سیره اعتباری نخواهد داشت، اینجور بخوایم وارد بشیم. این کلام را می‌فرمایند در اینجا گفتنی نیست و این توهم وارد نیست، که حاصلش باز عرض می کنم که ما از نهی شارع از سیره عقلا بر اعتبار خبر ثقه، این نهی را از کجا استفاده کردین؟ از آیات رادعه از عمل به غیر علم. بله، تحت عنوان سیره نیامده، تحت عنوانی که هر دلیلی که علم مفید علم نیست، شما از چیزی که مفید علم نیست نباید تبعیت کنید. خب یکی از مصادیقش عبارت است از خبر ثقه، چون خبر ثقه علم‌آور نیست. از این نهی که به طور مطلق وارد شده است، نتیجهش این است که ما باید رفعیت کنیم از ظهور اون چی که در مقابل این عمومات قرار گرفته است. یکی از چیزهایی که در مقابل اوس عبارت است از ظهور سیره در عمل به خبر ثقه. پس از ظهور سیره در رابطه با عمل به خبر ثقه باید رفعیت کرد. بالملازمه این از این رفعیت برمیگردیم به این که پس بنابراین نهی از اتباع سیره امر به اتباع اون عمومات است. این معنی ملازمه هست. پس حجیت ظهور عام برای ما ثابت می شود ابتداءً، و بحث امضا نیست که شما بگین امضا متوقف است بر وجود دو تا اعتبار که اون اعتبار احدهما ممضا باشد و دیگری غیر ممضا. ما بنابر این بیان فرقش با وجه اول این می شود که بنابر در وجه اول در صدد این بودن که اعتبار عمومات رادعه از عمل به غیر علم را از باب امضا ثابت کنن، بگن این ظهور این سیره عقلایی در حجیت ظهور معتبر است امضاءً، ولی با این بیان ظهور عمومات در عموم برای ما ثابت می شود ابتداءً نه از باب امضا، یعنی در واقع مستقیماً اما بالملازمه شارع برای ما ظهور عمومات رو معتبر کرده است، نه اینکه عقلا برای ما معتبر بکنن شارع امضا کند اعتبار عقلایی را. اعتبار عقلایی در اینجا در این مقام با این بیان نیست. با این بیان از نهی عمل به غیر علم هرچه باشد استفاده می کنید امر به اعتبار ظهور و عام در عموم. این از این راه بخواد ثابته. خب بعد نتیجه چی می شود؟ باز نتیجه چی می شود که شما به سیره نمی توانید عمل بکنید و سیره برای شما اعتباری ندارد. از این توهم و اشکال در واقع که نتیجه او عدم اعتبار سیره است جواب میدن مرحوم شیخ رضوان الله علیه. خلاصه جوابش اینه که این بیان در محل بحث ما جاری نیست. چرا؟ وجه عدم جریانشان این است که این که شما نهی از اونچه که بنای عقلا بروست را در اینجا امر بالملازمه دانستین نسبت به اعتبار ظهوری که از ناحیه عمومات است، این در جایی است که مقتضی برای او وجود داشته باشد و در اینجا اقتضای چنین حرفی نیست. چرا؟ می‌فرمایند برای خاطر این که معنای این کلام این است که شارع امر بکند به تبعیت از خودش. وقتی نهی کرده است از عمل به غیر علم به لسان این که شما حق ندارید به اونچه که غیر علم است عمل بکنید، این را بگید امر به این است که تبعیت از خود او بکنید. این گفتنی نیست. این حرف که امر به تبعیت خودش را به لسان نهی از ما لا یفید العلم بکند، امر به اتباع نفس خودش را از طریق نهی از مانع از این ظهور بکند، این رو می‌فهمیم گفتنی نیست. جهت بیان مبسوطی دارد که یه مقداری هم الان وقت نداریم. فردا انشاءالله من مبسوط این کلام رو که در سابق بیان کردن را عرض می‌کنم انشاءالله. صلی الله علیه و محمد و آله.